بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حیات جمله تامه انشائیه رو در واقع جلسه گذشته تمام شد به ظاهر. شهید صدر بعد از اون بحث که توضیح داد جمل مختص به انشاء و جمل مشترک بین انشاء و اخبار رو تحت عنوان تلخیص و تعمیق خواست یه نکته جدیدی رو ایشون بیان بکنه. من قبل از این که به این بحث بپردازم یک سوالی که از دوستان مطرح کرد اینو عرض کنم. با اون اینه که ما از کجا در جمل مشترک بین انشاء و اخبار به این اصطلاحی که گفتیم ما میگیم از کجا میفهمیم که این اخبار است یا انشاء؟ مثلا این که میگه به تو، از کجا میفهمیم داره خبر میده که خونش رو قبلا فروخته یا داره انشاء میکنه که الان خونش رو به ما بفروشه؟ احسن. آقای صدرم اینجا همین نکته رو اشاره کرده، میگه اینجا دلالت بر این که این انشاء یا اخبار، این مدلول تصوریشون که با هم فرقی نداره، مدلول استعمالیشون هم با هم فرق نداره، این که مدلول جدیشون کدامه، ایشون میگه این از قرائن فهمیده میشه از باب تعدد دال و مدلول. در مورد یعیدوی اخباری و انشایی هم همینطور. یعنی وقتی من دارم میرم سوال میکنم از یک مثلا مرجع تقلیدی که آقا کسی اینجوری نماز بخونه چه حکمی داره، اون میگه نمازش رو اعاده میکند، من میفهمم که این آقا نمیخواد بگه من غیب گو هستم، این طرف هم در آینده چنین کاری رو خواهد کرد، این داره انشا میکنه، یعنی باید اعاده کند. اما اگه مثلا رفتم پیش کسی که ادعای خبر دادنی از آینده داره، گفتم حالا فلانی فردا مثلا من فلان چیز رو چیکار میکنم، میگه ها تو مثلا نماز تو فردا اعاده میکنی، میگه خب این داره خبر میده از این که من فردا مثلا نمازم رو اعاده میکنم. پس در اون مواردی که مشترک است اخبار و انشاء، ما از قرائن که این قرائن نوعا قرائن حالیه است، قرائن محفوف به تلف کلامه، این مطلب رو متوجه میشیم. اکتشاف به چه معنا؟ نه ببینید، اینا میگن که این اکتشاف لغوی نیست به این معنا که ما نمیدونیم ذات معنای جمله انشایی چیه، به این معناست که در واقع ما میدونیم این انشای این اخباره، اینی که میدونیم، نمیخوایم کشف کنیم که این چیه. بله، این که این انشای مثلا میخوایم ببینیم مستعملون فیش با اون فرق داره، موضوع لش با اون فرق داره، مستعمل و فیش فرق داره، مراد جدیشون فرق داره، این مقدار از این جهت میگیم تحلیلی. بله درست فرمایش شما، وقتی ما این تحلیل رو میکنیم تو معانی حرفی هم که قبلا گفتیم همینطوره، وقتی ما این تحلیل رو میکنیم به یک قضاوت هایی میتونیم برسیم، به یک نکته هایی میتونیم برسیم که اون نکته ها مورد نظر ماست در مباحث اصولی. ولی اینا مقصورشون از اکتشافی اونجاییست که من یک ظهوری رو نمیدانم، میخوام ببینم اصلا چنین ظهوری هست یا نیست. اینجا که میدونم بالاخره معنای، مثلا الان حالا این بحثی که الان میخوایم بکنیم بگم، مثلا یا زید تو عربی میدونیم یا زید یعنی چی؟ نداست. تو فارسی چی میگیم؟ ای زید، ای حسن، ای حسین. خب این ما الان اینجا سوال میکنیم که این یا زید چیه؟ ما میدونیم معناشو که میدونیم چیه، یعنی این که این تحلیلش چیه. آقای صد دو تا احتمال ذکر میکنه، یکی این که میگه یا زید، این یا به جای ادعوه، یا زید یعنی من زید را میخوانم، فرا میخوانم، فوقش نه به عنوان اخبار، به عنوان انشاء. یه وقت هست من بگم ادعو زیدن اخبارن، دارم خبر میدم که من زید را میخوانم. یه وقت نه، ادعو زیدن به معنای انشائیش، یعنی الان با همین عبارت میخوام تو بگم که آه بیا زید. این یه تفسیر، یا زید یعنی ادعو زیدن. آیه صد میگه اگر این تفسیر رو قبول دارین، نمیگه غلطه، میگه اگه این تفسیر رو قبول دارین، فینطبق علیه ما ذکرناه سابقا، هر چی در مشترک بین اخبار و انشا گفتیم یعیدو، همینو اینجا ما میگیم. حالا ما میگیم هر چی ما گفتیم همونو ما میگیم، فرق نمیکنه، یعنی هر چی هر مبنای اونجا داره اینجا تکرار میکنه. ولی خدا آقای صد به نظر میاد که همچین قانع به این حرف نیست، هرچند اشکال جدی نمیکنه که یا زید به معنای ادعو زیدن نیست، نمیگه. یه احتمال دومی رو مطرح میکنه و اینو توضیح میده که به نظر میرسه، یعنی از عبارت اینجور برمیاد، هرچند مثلا به صراحت نگفته، ولی به نظر میرسه ایشون میخواد بگه اون نظر غلطه و این نظر دوم درسته. اون چیه؟ ایشون میگه یا زید، این یا منبه تکوینیه. به دیروز عرض کردم منبه تکوینی. بعد این سوال پیدا میشه خب منبه تکوینی، این منبه تکوینی یعنی از باب این که من یه صدایی تولید میکنم، چون چه خبر این چه اینجوری میکنه. میگه این منبه تکوینی نسبتش به همه علا حد سواه، نسبت خاصی به کسی نداره. پس چطور نسبت پیدا میکنه به زید یا زید؟ ایشون میگه آها، این از هیئت پیدا میشه. ایشون میگه این هیئت، ببینید اسم زید دال بر این نیست که من دارم او رو صدا میزنم. این یا هم منبه تکوینیه ایشون میگه. بعد میگه این یا زید، این دوتا یه مدلولی داره که نه یا داره اون مدلولو نه زید داره اون مدلولو. این مدلول مدلول هیئته، اون مدلول چیه؟ اینه که ندا تعلق گرفته است به زید. بعدشون میگه که خب برای همینه که چون این یا زید هیئتش یک مدلولی داره، شما نمیتونی تو عربی یا رو برداری به جاش بذاری ای، ای زید، این عربی نیست. یا مثلا در فارسی یا عربی بگی او زید که در انگلیسی میگن، این فارسی نیست، عربی نیست، انگلیسی میگه بله او گاد، بله ایشو. شهید صد میفهمون علت این که اینا رو نمیشه جا به جا کرد همینه که این هیئت وضع شده. خب دقت کنید، معنای این فرمایش این میشه که این هیئت که ایشون میگه یعنی هیئت قائم به یا، یعنی ادات ندای خاصی که در زبان عربی هست یا هر زبانی، و اون منادا، اینو مقصودشه. نه اونجا در واقع نه، زید اگه اینطوری باشه که هر وقت میگی زید به معنای ندا باشه، پس وقتی میگی زیدون قائمون هم این ندا هست. میدونم فارسی یا عربی، حالا عربی هم همینطور، عربی هم یه وقتی اسمشو تنها به کار بریم. اینجا در واقع اون مقامی که شما درش قرار داری دلالت میکنه که شما داری زید رو صدا میزنی، نمیخوای بگی زید چیکار کرده چیکار نکرده، اون مقام جای یارو میگیره. خود مقام گاهی از اوقات مدلولی پیدا میکنه که جای بعضی از ادات رو میگیره. مثل این که مثلا ما تو فارسی میگیم آیا زید ایستاده است، خبر میدیم میگیم زید ایستاده است، بعد میگیم زید ایستاده است، ما با اینتونیشن اصطلاحاً در زبان انگلیسی میگن، این بالا پایین بردن صدا، نمیدونم تو فارسی ما چی بهش میتونیم بگیم، با این کاری که میکنیم مفهوم رو میرسونیم. این بله، این در واقع این حالت ما که میگیم زید ایستاده است، این دال بر اون آیاییه که ما داریم. برای همین اینایی که زبان فارسی رو تازه یاد میگیرن هیچ وقت از اینجور چیزا براشون به کار نبرید، چون اینا اصلا اینا رو نمیخونن که. هیچ جایی تو هیچ کتاب ادبیات فارسی نمیگن که آقا سوالی کردن دو جوره، یکی آیا زید ایستاده است، یکی زید ایستاده است اینجوری بگو. اینو شما هیچ جا در هیچ کتاب آموزش زبان فارسی نمیبینی. اون اینو یاد نمیگیره. برای اینایی که با کتاب یاد میگیرن، اینایی که زبان فارسی رو یاد میگیرن از رو کتاب، اینا اینو بلد نیستن. بله یه مدت که توی ایران زندگی کنن وقتی میبینن که آه مثلا اینجوری ایرانی ها، مثلا شما بری در مغازه بگی آیا امروز شما مشغول کار هستی؟ شما کتاب میخونی آج آقا؟ دعا داری میخونی؟ مثلا این چیزیه، با اینجوری حرف زدن ما عادت نداریم، محاوره ما چیزه. البته الان زبان محاوره در همه زبانها تقریبا از زبان به اصطلاح فصیح فاصله گرفته، تو همه زبانها. عربی که دیگه هیچی، اصلا زبان محاورش یه زبان دیگریه، اصلا به زبان عربی شبیه نیست، به هر چیزی شبیه به جز به عربی. زبان انقدرم توی خود عربی این فاصله داره، وقتی تونسی ها عربی حرف میزنن 80%ش یک عراقی نمیفهمه، یعنی تونسی، اصلا اونا خودشون بهش نمیگن عربی، تونسی ها بهش میگن زبان تونسی، عربیه ها، ولی وقتی حرف میزنی شما که گوش میدی آشنا نباشی میگی این احتمالا فرانسه صحبت میکنه، چون به فرانسه شبیه تره. اولا کلمات فرانسوی خیلی توش زیاده، ثانیا نوع ادای کلمات عربی هم مثل که ادای کلمات فرانسه شده. با شما نگاه میکنی میگی فرانسه. اینا تغییراتی است که تو زبانها تو محاوره ها اتفاق افتاده. حتی زبان انگلیسی که مثلا به نظر میرسه اینها کتابی صحبت میکنن اینطوری نیست. زبان محاوره انگلیسی البته مراتب فرق میکنه، مثلا محاوره سیاپوستای آمریکایی مثلا محاوره عربای خودمون میمونه، یعنی چیزی شبیه انگلیسیه محاوره سیاپوستای آمریکایی، ولی مثلا توی انگلستان محاوره عمومی مردم به زبان ادبی نزدیکتره. این فرق میکنه حالا زبانهای کشورهای مختلف. به هر تقدیر حالا این بحث ما در ندا بود. آقای صدر تحلیلش این شد، گفت یا یک منبه تکوینیه، یعنی یه صداییه که همینطوری که تولیدش کنی تو هر زبانی، اصلا به زبان کار نداره فعلا، یا طرف توجه پیدا میشه چه خبر چه اینجوری میکنی. بعدشون میگه این با هیئتش، یعنی در واقع این با اون که بعدش منادا قرار میگیره یا زید، وضع شده است برای همین چیزی که ما بهش میگیم ندا. بعد یک بحثی رو مطرح میکنه، میاد میگه ببینید ندا سه تا صورت براش متصوره. یکی این که ما اون رو به صورت یک وجود حکایی از قبیل مقید و قید بگیم، بگیم مثلا ندا و زیدن، تنبیه و زیدن، آگاه کردن زید، توجه دادن به زید، اینجوری. یکی این که تکوینن بریم اینو توجه بدیم. تکوینن چجوری توجه بدیم؟ بگیم اینجوری بگیریمش تخونش بدیم اینجوری. اینم ندا. بگه یک شمینه که بیایم به صورت انشائی بگیم یا زید، این یا زید هم ندا زیده، اما این دیگه به صورت حکایت، به صورت یک جمله اخباری نیست. بعد میگه خب این نسبت یا زید موطنش کجاست؟ این تنبیه، این ندا نسبت کجاست؟ میگه در خارج. میگه خب طبق اون ملاکی که ما قبلا گفتیم، چیزی که نسبتی که در خارج است، این نسبت نسبت ناقصه میشه، چون قبلا ایشون یه معیار داده دیگه که هر وقت موطن اصلی نسبت خارج است، این به ذهن که میاد به صورت یک مفهوم به هم پیوسته میاد، این مفهوم به هم پیوسته در ذهن تحلیلا باز میشه و نسبت درونش نسبت ناقص است. اینجا می رو تکرار میکنه، می فرماد این نسبت ناقص است، لأن موطن حل اصلی هو الخارج. پس این نسبت میاد تو ذهن، بعد ذهن اینو تحلیل میکنه، اون وقت یک اشکالی میکنه، میگه خب اگر شما میگی این نسبت نسبت تحلیلی ذهنیه، خوب دقت کنید اشکالو. شما همین الان گفتی این یا چیه؟ یا شما گفتی منبه تکوینیه، منبه تکوینی یعنی یه امر خارجیه دیگه، این صدایی که من در این بیرون تولید میکنم. انقلت اینه که آقا جان این چجوریه؟ چطور میشه یه مفهومی بیاد تو ذهن من یه تیکه که وقتی تحلیلش میکنم یه تکه از این مفهوم یه امر خارجی باشه؟ چون شما گفتی یا یک منبه تکوینیه، یعنی امر خارجی ذهنی که نیست، مفهوم که نیست. خوب دقت کنید، آقای صدر میخواد بگه یا برای مفهومی وضع نشده، یا یه منبه تکوینیه. این هیئت وضع شده فقط برای این که بیان بکنه که آقا این مناداش اینه، نه یکی دیگه. اون طرف ندا اینه، زیده، نه کس دیگری. میگه هیئت وضع شده ها، اما خود این یا وضع نشده، این صداست، برای معنای وضع نشده. انقلت اینه آخه این چه مفهوم تحلیلیه که یه طرفش اصلا یه امر خارجیه، اصلا نه مفهوم ذهن، مفهوم میزدن از سنخ مفهوم نیست. آقای صد در جواب اینجوری میگه، میگه ببینید آقا جان، این منبه تکوینی ما با اون هیئتی که گفتیم با همدیگه دست به دست هم میدن، یه چیزی درست میکنن در ذهن ما، یه مفهوم واحد. تعبیرش اینه، میگه مقصود و نامل ذالک ان مجموع الوجود الخارجی للمنبه، خود وجود خارجیش، مع تلک الهیئه، اون هیئته، تعاونا، با همدیگه تعاونی درست میکنن، میرن از وزارت تعاون یه وام گنده ای هم میگیرن، بچه همیش کاری نمیکنن، فی اعطاء ذالک الشیء الواحد للذهن، با هم دیگه یه چیزی در ذهن تعاونی درست میکنن که با هم دیگه یه چیزی در ذهن من ایجاد میکنن. لا ان کل واحد منهما اوجد حقیقتا جزءا مستقلا، نه اینکه تیکه تیکشون مفهوم تولید کنن، اینجوری نه، اون منبه تکوینی با اون هیئته با هم دیگه یه مفهوم واحدی رو در ذهن ما ایجاد میکنن. ایشون میگه این که میگیم در عربی حرف ندا، یعنی هیئت یا فلان در عربی وضع شده، و الا خود یا وضعی در عربی نداره. حالا ایشون میگه، من که ناقل الکفر لیس به کافر، ایشون میگه، گفت که اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اون یهودیه عظام میگفت اینا اینجوریه، این ایشون میگه، من که نگفتم، من میگم. بعد آخرین حرفی که میزنه ایشون، اون که دیروز اشاره کردم، میگه خب این یازید یسخ و سکوت و علی، یعنی خودش یه چیزی نیست که دیگه حالت انتظاری داشته باشه، در حالی که شما خودت همین الان گفتی این نسبت نسبت ناقصه است. آخه این یه بام دو هوا چی شد؟ چطور شما میگی این نسبت ناقصه است چون موطن اصلیش خارجه؟ از اون طرف یازید یسخ و سکوت و علی، اینو چجوری با هم جمع میشه؟ ایشون میگه آقا این تام بودن دو معنا داره، که من همون موقع 30 سال قبل که این رو خدمت مقرر محترم میخوندی جلسات خصوصی اونجا تعلیقه زدم، که این حرف معناش اینه که ایشون قائل به اشتراک لفظیست در مفهوم تام. میگه تام بودن دو معنا داره، یه معناش اونیست که ما گفتیم، چی بود؟ نسبتی که موطن اصلیش ذهن باشه. میگه یه معنای دیگه هم اینجا داره، هیه تامتون به معنا، معنای چی؟ انهو کان المقصود ایجاد تنبیه زیدن خارجه، من غرضم از یا زید این بود که در خارج زید رو تنبیه براش، توجه براش ایجاد کنم، و قد حصل ذلک، فلا تبقى حالت انتظاریت من ناحیت تنبیه من ناحیت تنبیه المقصود. خب بس اونی که من میخواستم حاصل شد، حالت انتظاری نیست، چون حالت انتظاری نیست میگیم تامه. نه نه، نسبت به یازید این تامه، بعد یه جمله دیگه میگه، اون یه جمله دیگه است، نه اینکه این یه تیکه از اون جمله است. اون انتظاری که شما دارید، خب من میگم زید آمد، شما میگه خب اومد که اومد، به ما چه؟ اینو نمیگن. خب پس زید آمد جمله تام نیست، چون آقا منتظره بگی خب آمد، خب چی شد، به ما چه که اومد. خب اینه بشی از نظر ادبی زید آمد جمله تامه، یعنی خودش به حد نفسه حالت انتظاری نداره، ولی اینکه حالا شما توقع داری بعدش یه جمله دیگه هم من بگم، اون به اون نمیگن ناقص، اینه که دیگه واضحه. پا اینجا دقت کنید، من دیروزم عرض کردم، حالا فردا تکمیلش میکنم، که آقای سعد از اول هی میخواست این تام بودن رو توضیح بده، آخر کار به این رسید که تام یعنی یسخ و سکوت و علی، همونی که اول کار همه منطقی ها و اصولی های قبل از ایشون گفته بودن. این کل فرمایشات ایشونه تو این قسمت تا قبل از هیئت افرادی، که فردا یک توضیح کوتاهی بدیم و وارد هیئت افرادی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.